پایلام ساعت 15 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش این ساعت. توجه فرمایید. نیروهای ارتش روسیه وارد مناطق جدایی طلب اوکراین شدند. تجمع اعتراضی آموزگاران در چند شهر ایران برگزار شد و نشست رسمی اوپک گازی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، نیروهای نظامی آن کشور به دو منطقه جدایی طلب لوهانسک و دونتسک وارد شدند. ولادیمیر پوتین شامگاه دوشنبه استقلال این دو منطقه را به رسمیت شناخت. جامعه جهانی این اقدام روسیه را محکوم کرده و آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا در ساعت‌های آینده تحریم‌های اقتصادی و تجاری خود علیه مسکو را آغاز خواهند کرد. اعزام نیروهای نظامی روسیه به شرق اوکراین با واکنش بازارهای جهانی روبرو شد. ارزش بازار سهام در مسکو 8% سقوط کرد و بازارهای بورس در اروپا و آسیا نیز شاهد افت ارزش بودند. قیمت گاز در بامداد سه‌شنبه 10% افزایش یافت و بهای نفت برنت به 98 دلار در هر بشکه رسید. صبح روز سه‌شنبه آموزگاران شاغل و بازنشسته در چندین شهر ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. آموزگاران در تهران، شیراز، همدان، کرج، عراق، بهپهان، لاهیجان و چندین شهر دیگر در تجمعات اعتراضی خود خواهان آزادی همکاران زندانی خود و رسیدگی به خواسته های ایشان شدند. در تجمع اعتراضی روز شنبه در کرج 15 نفر از معترضین بازداشت شده و ساعتی بعد نیز 14 نفر از آنها آزاد شدند. در هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح رتبه بندی را که از شورای نگهبان برگشته بود بررسی کرده، ولی هنوز معلوم نیست این طرح چگونه و چه زمان اجرا خواهد شد. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراضهای سال 1388 شامگاه دوشنبه با انتشار ویدیویی در توییتر اعلام کرد ماموران امنیتی به خانه او هجوم بردند.
همه جای خونه رو گشتن، به هم ریختن. بهشون میگم من یه بچه‌مو کشتی، حالا میخواین دختر منو بکشی؟
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی به خانم اکملی هشدار دادند که دخترش مریم کریم بیگی باید ظرف 5 روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند. نشست رسمی اوپک گازی متشکل از 12 کشور تولید کننده گاز طبیعی در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در نشست امسال رؤسای جمهور، نخست وزیران و مقامات ارشد روسیه، ونزوئلا، ایران، قطر، الجزایر، نیجریه و دیگر اعضای دائم و ناظر این سازمان فرامنطقه‌ای شرکت کردند. اوپک گازی 11 عضو دائم و 8 عضو ناظر دارد. مجمع کشورهای صادرکننده گاز که به اوپک گازی معروف است 45% از تجارت جهانی گاز و 65% از ذخایر گاز طبیعی جهان را به خود اختصاص دادند. ایران گرچه دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، ولی به دلایل سرمایه‌گذاری در این صنعت نوپا سهم اندکی در صادرات گاز و گاز مایع در بازارهای جهانی دارد. به گزارش‌های این ساعت توجه فرمایید. گزارش رسانه‌ها و کاربران و همینطور نمودارها و جداولی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که ترافیک و پهن‌های باند اینترنت در ایران روز به روز در حال کاهش است. دلایل فنی و سیاسی مختلفی برای وضعیت اینترنت در ایران عنوان شده که در گفتگو با امین ثابتی، کارشناس اینترنت، نخست به این دلایل پرداختیم.
نکنید در مورد کندی و اختلال در توی چند ماه گذاشت بکنم حالوش یک سال هم میشه یک تری هستان تر سیانت که ایده کلیش این هستش که شما بیاید دسترسی در وبسایت‌هایی که داخل ایران و ایرانی هستن رو تشویق کنه کاربران استفاده کنن و با کاهش پهنای باند و ایجاد اختلال در دسترسی کاربران در مورد سرویس‌های خارجی مثل اینستاگرام بیخیال استفاده از سرویس‌های خارجی بشن و به سمت سرویس‌های داخلی برن. تو این مورد در روزهای اخیر مگر دیدیم اختلال زیاد شده در ادامه همین طرح و ایده کلیشون هستش. خب این طرح میگم حالا این طرح الان مطرح شده و خیلی خوب میگن که دولت رئیسی داره انجام میده، ولی چیزی که نباید فراموش کنیم نیست که این طرح ایده اولیه‌اش در دولت روحانی آغاز شده، مثلا دولت دوم و آقای جهرمی بودن که این ایده رو اجی گفتن که ما باید در حقیقت زیر ساختای خودمون داشته باشیم، کاربر رو تشویق کنیم از وبسایت‌های داخلی و استفاده کنیم. همون موقع بودش که اومدن هزینه استفاده از اینترنت داخلی رو کاهش دادن و اگه شما مثلا یه وبسایت مثل گوگل برید هزینه میزنه پول با دو برابر هزینه میکنید نسبت وبسایتی مثل آپارات برید. این قسمت اولش است. قسمت دومی هم که باید بهش اشاره کنم این هستش که مشکلی که الان وجود داره و خب میشه گفتش که متاسفانه راه حلی براش نیستش، همتون نیست، ممکنه 5 سال 10 سال 15 سال دیگه راه حلی باشه، ولی الان که صحبت میکنم راه حلی نیست. این هستش که قبلا مشکل کاربر دسترسی به وبسایت‌هایی بود که مسدود شده بودن، وبسایت‌هایی بود که مثل فیسبوک، مثل توییتر، مثل وبسایت رادیو فردا، وبسایت‌ها که مسدود شده بودن و برای دسترسی به این وبسایت‌ها به تنکر کاربر نیاز به فیلتر شکن یا همون وی پی ان داشت. ولی اتفاقی که الان داره میفته این هستش که حتی اگه کاربر فیلتر شکن یا وی پی ان داشته باشه، چون سرعت اینترنت اینقدر پایین میارن، در واقع انگاری طرف اینترنت در نداره. به همین دلیل مشکل الان حادتر شده و خب حادتر از این هم خواهد شد به نظر میرسه. چرا؟ چون راه حلتون یه فیلتر شکن نیست. راه حل نیستش که چجوری اینترنتی رو پیدا کنه کاربر که قابل استفاده هستش. و خب با توجه به قوانین جهانی این هستش که نمیشه انتظار داشت که مثلا یه کاربر داخلی ایران بتونه از اینترنتی در پاکستان، ترکیه یا ارمنستان استفاده کنه، چون دولت در حقیقت اینترنت رو به صورت کلی ارائه میده.
بله، آقای حسابتی، مزیت این طرح صیانت برای حکومت در ایران چی هست؟
در مورد مزیت برای حکومت این است که در حقیقت سری که درد میکنه است دستمال نبنده. تو این داستان هم میاد میگه که چرا من باید هی دنبال این باشم که وبسایت های مختلف فیلتر کنم، راه حل کلی رو میذارم. راه حل کلی من این استش که کلا دسترسی وبسایت های داخلی به خارج از ایران رو قطع کنم، سرویس ها و وبسایت های مختلف، و اینجوری دقیقه کند کنم نه قطع کنم. و اینجوری دو تا مزیت برش. یکی هستش که میتونه جریان گردش اطلاعات رو کنترل کنه، همون چیزی که آرزوش بوده از روز اولی که اینترنت وارد ایران شده. و مورد دوم این هستش که وقتی که سازمان ها و نهادهای بین المللی ازش سوال کنن که مثلا چون وقتی اینترنت اگر شما کامل قطع کنید اتفاقی میفته، این است که سازمان ها و نهادهای بین المللی ازش ممکنه سوال کنن و تحت فشار بذارن جمهوری اسلامی رو. تو این مورد میتونه بگه اینترنت قطع نیست، کاربر دسترسی دارم، ولی خب کاری که میکنه این است که انقدر کاهش میده سرعت اینترنت که در حقیقت فرقی با قطع بودن نداره.
بله، عیسی زارعپور وزیر ارتباطات هم گفته که این نمودارهایی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد اختلال در اینترنت نشون میدن فیک نیوز هستش. اما روزنامه شرق میگه که از ساعت 5 به بعد این اختلال‌ها شروع میشه. حالا میخواستم بپرسم که وقتی که اختلال در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی ایجاد میکنن، در کار خود نهادهای حکومتی اختلال ایجاد نمیشه یا اونا به گونه‌ای مسئولیت دارن؟
دو بخش هستش در مورد نهادهای حکومتی صحبت کنیم. بخشی که در واقع سازمان‌ها و اداره‌های دولتی هستن، وزارت‌خانه‌های مختلف هستن، این از اینترنت داخلی استفاده می‌کنن، همون اینترنت ملی، اینترنت حلال، اسمای مختلف که اینترنت پاک، از اون اینترنت استفاده می‌کنن. که مثلا در همون آبان 98 هم وقتی اینترنت قطع شد خیلی از این سازمان‌ها همچنان کار می‌کردن، بانک‌ها کار می‌کردن، در حالی که تأثیری تو کار اینا نداره. ولی بخش دیگه‌ای که مثلا روی اینترنت جهانی حساب باز میکنن و نیاز بهش دارن که استفاده کنن، اونا دچار اختلال میشن. هرچند که همین آقای زارعپور و دور رفقاشون گفتن که ما به زودی دسترسی به ویژه به این افراد، به این سازمان ها و ارگان ها میدیم. و میگم این در حقیقت این بذری بود که دولت روحانی کاشت، اومد گفتش که اومدش در حقیقت گفتش که ما با سرویس های داخلی رو قوی کنیم و مثل شرکت های مثل ابراروان و نمیدونم مثل موبیلنت، این شرکت ها کمک کردن که اتفاق بیفته که شما دقیقا دو نوع اینترنت دارید تو ایران، یه اینترنت داخلی دارید یه اینترنت جهانی دارید.
خب چاره چی هست؟ الان کاربران در این مورد باید چگونه راه علاج رو پیدا بکنن؟
همونجور گفتم متاسفانه الان راه حل وجود نداره. دلیلش هم اگه بخوایم خیلی ساده صحبت کنیم، اینترنت اگه فرض کنیم مثل یه شلنگ آب باشه، چون در واقع شما از مرز ایدیساسی سازمانی در دار داخل ایران به نام سازمان زیرساخت ها که این مسئول فراهم کردن اینترنت برای کل کشور است، کل ترافیک جهانی میاد به زیرساخت ها، زیرساخت ها پخش میکنه به مخابرات ایرانسل و شرکت های دیگه که از اینترنت رو به مشتری ها بدن، مشتری آخر بدن. توی این مورد وقتی که میگم وقتی ورودی دست حکومت هستش، دست جمهوری اسلامی هستش، میتونه هر چقدر بخواد باش بازی کنه، میتونه ترافیک رو بره بالا، میتونه ترافیک رو بیاره پایین. چون میگم این مثل همون شلنگ آب هستش، میتونه شیر پلکر هم ببنده همونجوری که تو آبان 98 بس، میتونه شیر فقط طوری ببنده که یک نخ آب بیاد مثلا. تو این مورد هم تو این داستان این هستش که الان اگر اینترنت، چون میگم چون اختلال در اینترنت در واقع دست دولت هستش و اون تصمیم گیری میکنه، راه حلی نداره. برای همین گفتم که شما قبلا وقتی سرویس رو بلاک میکردن راه حلی بودش که از وی پی ان استفاده کنید، ولی وقتی اینترنت قطع میشه دست سناری راه حلی نداره.
امین ثابتی کارشناس اینترنت. اما موضوع ارز 4200 تومانی هنوز در ایران خبرساز است. گزارشی از شهریار سیامی.
تعجبی ندارد اگر بگوییم مشتری دلارها در بازار ارز نیمایی نماینده دولت است، چرا که علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی گفته دولت پیشین برای واردات کالاهای اساسی نیاز به 10 میلیارد دلار داشته، ولی چون به دلیل تحریم‌ها درآمد نفتی نداشته 4 میلیارد دلار کم آورده و بعد به بازار ارز نیمایی رفته و هر دلار را از 8 تا 24 هزار تومان خریده و 4200 تومان به وارد کنندگان کالاهای اساسی فروخته است که نتیجه آن افزایش 110 هزار میلیارد تومان نقدینگی و بعد هم تورم شده. اما یک بخش این ماجرا هنوز در پرده ابهام است. برای مثال قیمت برنج حلقه گم شده این معما است. کالای اساسی که با ارز 4200 تومانی وارد شده ولی قیمت آن سر به فلک کشیده.
قیمت برنج که بالا رفته علت اصلیش گرونی قیمت برنج خارجیه. برنج خارجی رو دارن یه سری تجار دارن قیمت بالا دارن میدن، همون قیمت برنج داخلی کشور ما هم بالا رفته و یعنی قیمت یه دفعه نمیشه از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان برسه.
به نظر میرسد ارز 4200 تومان معروف به ارز ترجیحی مثل خیلی چیزهای دیگر گرفتار راندخارها شده و قیمت کالاهای اساسی را کنترل که نکرده هیچ، خودش عاملی برای افزایش نقدینگی و تورم در جامعه شده است. تمام انگشت ها هم به سمت دولت پیشین نشانه رفته. مسئول اصلی همه اینها طبیعتاً رئیس پیشین بانک مرکزی است که به دفاع از خودش برآمده.
بعضی هم اومدن هی به من میگن که در دوره 99-98 رشد پول و نقدینگی خیلی زیاد بود. بله، مگه من انکار کردم که زیاد بود؟ من خودم در دوره‌ای که بودم یکی از منتقدین این وضعیت بودم و نامه‌های متعددی هم به مقام معظم رهبری هم به رئیس جمهور نوشتم و نکات رو مطرح کردم. ببینید وقتی که در سال 98-99 درآمدهای نفت و گاز کشور به شدت سقوط میکنه، من فقط برای اینکه بدونید چه اتفاقی افتاده، در سال 99 درآمد نفت و گاز ما 16% درآمد سال 97 شد و سال 99-98 مجموعاً 40% درآمد سال 97 بود. خب طبیعیه کسری بزرگی برای دولت ایجاد میشه، طبیعیه که دولت مجبور میشه که به بانک مرکزی مراجعه کنه که بتونه حقوق جاری خودش رو پرداخت بکنه و این دیگه ربطی به همتی و بانک مرکزی نداره.
اما این تمام ماجرا نیست. بخش دیگر داستان را باید در مجلس بشنویم، جایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شخصا پا به عرصه اقتصاد بیمار کشور گذاشته و به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه نوشته و گفته در بودجه سال آینده به بانک ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود. اشاره به استقراض دولت از بانک ها.
همه تکلیف تنها بانک مرکزی نیست آقای پور محمدی. بعض اوقات دولت از طریق فشارهای متعدد به بانک‌ها فشار میارن، بانک‌ها میرن اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنن، بعد ممکنه دولت بگه ما از بانک مرکزی پولی نگرفتیم. بله از بانک مرکزی نگرفتیم، ولی تکلیف به این بانک‌ها کردیم. هم مجلس باید رعایت کنه تکلیف اضافی به بانک‌ها نکنه، هم دولت نباید هزینه هاش رو در اوراق در هر چی تکلیف اضافی بر اونجا انجام بده.
تمام این بحث‌ها در پی افزایش نقدینگی به بیش از 4400 تریلیون تومان است. زخم کهنه اقتصاد ایران که در پی چاپ اسکناس و استقراض از بانک ها برای تامین بودجه بعد از تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی به اوج خود رسیده. قول هفسری که می تواند به تنهایی کمر نظام جمهوری اسلامی را به خاک بمالد.
با گزارش شهریار سیامی می رسیم به لحظات پایانی این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.